بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه بحث طرح جامعه تربیتی معدنش در خدمتون هستیم. گام بعدی سازماندهی دانش آموزان پذیرفته شده در قالب خیمه های معرفت. در واقع ما یه تعداد دانش آموز الان پذیرفتیم برای طرح تابستانی معدنچیمون که عرض کردیم فعلا راجع به بحث طرح تابستانی صحبت میکنیم. حالا اینا بعد سازماندهی بشن. فرض فرمود که ما الان 60 دانش آموز داریم. اینها رو میتونیم توی برفر 4 تا خیمه معرفت یا 5 تا خیمه معرفت سازماندهی کنیم. پیشنهادمون هم اینه تعداد افراد خیمه کمتر از 5 تا نشه. بالاخره اون شور و هیجان و نشاطی که تو خیمه باید باشه و حالا اون احتمالاتی که برای ریزش دانش آموز هست حداقل 5 تا، در واقع حداقل، واقعا حد اکثر هم توی این تر 15 تا بیشتر خیلی شلوغ میشه. حالا بعضی وقتا تا 25 تا بعضی از مجموعه ها خیمه ها رو طراحی میکنه ولی زیاده. اینجا بین 5 تا 15 نفر دانش آموزا، بین 5 تا 15 نفر بین مربی ها در واقع سازماندهی میشن. خب اما بریم اسلاید بعدی در خدمتتون باشیم. بعد از اینکه دانش آموزا در واقع الان گزینه شما تمام شد، بچه هم سازماندهی شدن، گام بعدی توجیه و همراه کردن والده با طرح و تشکیلات. خب ببینید، من یه بار خیلی سریع مرور کنم. ما بسته برنامه‌مون رو تو گام اول طراحی کردیم، دقیق بفهمید. گام دوم ما شناسایی اولیه رو کردیم، حالا یا از طریق مدرسه یا از طریق فضای مجازی یا از هر طریق دیگه. بعد توجیه اولیه والدین انجام شد، بعد گزینش و جمع‌بندی گزینش انجام شد. ما الان پس یه تعداد دانش آموز داریم که اینا پذیرفته شدن توی گزینش. حالا گام بعدی که یکی از مهمترین اتفاقات و اون نقاط در واقع عطف این طرح هست، توجیه و همراه کردن والدین با طرح و تشکیلات. نکنید ما توی طرح معدنچی با والدین خیلی کار داریم. اتفاقی که میفته اینه، بچه‌هایی که پذیرفته شدن با والدینشون تماس گرفته میشه با جزئیات. اینجوری نگاه کنید، یه همون مثالی که برای در واقع قسمت اول تماس خدمتتون عرض کردم، یکی از مربیای سر حال مجموع که ناظر به طرح نسبت به طرح کاملا توجیه باشه، نسبت مجموع کاملا توجیه باشه، تماس میگیره خیلی با انرژی، خیلی با نشاط: سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مثلا یوسفی، تبریک عرض میکنم فرزند شما توی طرح جامعه، مثلا توی طرح مثلا استعدادهای برتر شهر چمران پذیرفته شده، خیلی تبریک میگم، انشالله مثلا فلان روز شیرینش هم در خدمتتون باشه. میگن خیلی با انرژی و سر حال طوری وانمود میکنه که واقعا والدین خوشحال بشن. ببینید واقعیت اینا، یعنی واقعا حضور یک دانش آموز توی تشکل تربیتی توی این اوضاع جهان و کشور یه امتیاز بسیار ویژه محسوب میشه برای اون دانش آموز، اون نوجوان و برای اون خانواده. و خودتون دست کم نگیرید یا فکر نکنید خدای نکرده دارید بی خودی داغش میکنید و دروغ میگید. کاملا شاید بهترین اتفاقی که برای دانش آموز میتونه بیفته همینه. حتی از تیزوشان قبول شدنی که والدین خودشون این همه مثلا براشون مهمه، ذوق میکنن، خوشحال میشه، این اتفاق مهمتر، این با ابدیت دانش آموز شما، نوجوان شما سر و کار داره. بعد اینجا خیلی سطح کار بالا جوری نشون میده که آقا خیلی اتفاقی افتاد، اتفاق خیلی ویژه‌ای افتاده، بچه شما قبول شده. نه اینکه همجوری خیلی عادی، آره بچه‌م مثلا، نه خیلی باید با انرژی، با انگیزه، دقیق کلمات رو خیلی حساب شده به کار ببره. خیلی خوشحالیم، تبریک میگیم خدمت شما، قطعا به واسطه تلاش شما، روزی حلالی که شما بهشون دادی، تربیت خانواده این اتفاق افتاده، ان شاء الله مثلا فلان روز در واقع تو فلان ساعت در فلان مکان در خدمت شما هستیم برای جلسه توجیهی والدین. حالا نکنید اینجا خیلی مهمه، این جلسه بعد اجباری باشه. به والدین میگید که آقا جلسه والدین اجباری، اگر قرار دانش آموز شما، فرزند شما توی طرح ما شرکت بکنه، حتما شما باید در واقع تو جلسه توجیه اولیه شرکت کنید. ممکنه سوال بپرسید که آیا هم پدر و هم مادر شرکت کنن؟ ترجیحاً هم پدر هم مادر. اگر نشود حداقل یکیشون شرکت کنن. حضور والدین جفتشون، هم پدر و مادر، به در واقع توجیه شدن و همراه شدن اونها با تشکیلات و با برنامه‌ها خیلی کمک میکنه. اما چند تا نکته: یک، تشویق و ترغیب والدین در علاقه‌مندی نوجوان بسیار مهم است که عرض کردیم. دو، پس از گزینش دانش آموز و تشکیلات، والدین وظایف بر عهده خواهند داشت، یعنی صرفا این برای توجیه اولیه و تشویق بچه‌هاشون برای شرکت تو برنامه‌ها نیست، وظایفی هم دارن. سه، جهت تثبیت سریعتر دانش آموز با تشکیلات، والدین باید تشکیلات را از خودشان بدانند و برای آن دغدغه داشته باشند، که شاه کلید موفقیت تو طرح جامعه، حداقل یکی از شاه کلیداش، همراهی والدین با کادر اجرایی و دغدغه من شدن نسبت به طرح. ببینید دو سه تا اتفاق بعد تو اون جلسه والدین بیفته. البته چند تا اتفاق دوستاش خیلی مهمه برای ما. یکیش اینه که والدین در واقع کاملا نسبت به مجموعه تشکیلات شما توجیه بشن، بشناسن، نسبت به برنامه های شما، چه نسبت به برنامه های کلی مثل هیئت و چه نسبت به جزئیات برنامه ها کامل توجیه بشن. که حالا مثلا اونجا یه اتفاقی که تو جلسه والدین میتونه بیفته اینه که شما توصیف کنید برنامه هاتون رو. ببینید حالا یه مختصر من جلسه والدین خدمت شما بگم، شما از اولا که سر وقت شروع میکنید، خیلی منظم، خیلی دقیق، با یک کلیپی، با بعد تلاوت قرآن، مجری دعوت هست، مثلا یه سخنانی که اون سخنانی که بچه های تشکیلات، اینجا نیازی به بحث تربیتی صرفا نیست، یکی از بچه های تشکیلات میتونه بیاد یه بحث مثلا حالا زمینه سازی فکری بخونه برای والدین، فضای جامعه رو توضیح بده، نسبت به دغدغه های نوجوان ها توضیح بده، یه در واقع والدین رو توی خوف و رجایی بیاره که اینا نسبت به در واقع تربیت بچه هاشون که البته دغدغه دارن، دغدغه شون بیشتر بشه و ضرورت حضور بچه هاشون توی چنین مجموعه تربیتی رو یکم بیشتر لمس کنن. خب این یه اتفاق. تیکه بعدی راجع به کلیت مجموعه توضیح داده بشه اگه بچه والدین نمیشناسن. تیکه بعدی میام راجع به برنامه اصلی، مثلا خیمه معرفت. بعد اونجا برای والدین توی پاوری یه ارائه خیلی خوب و خوشگل و در واقع قشنگ توضیح بدیم که خیمه معرفت چیه. یه جمعی از بچه‌ها با مربی که اونجا به دانش آموزا گفتگو می‌کنن، مباحث مورد نیاز دانش آموزا توسط مربی توی فضای گفتگویی به دانش آموزا آموزش داده میشه. موضوعات خیمه کاملا به صورت فنی انتخاب شده، موضوعاتی که با اساتید مشورت شده، سیر داره. ببینید اینا خیلی مهمه تو ارائه خیمه. بعد ببینیم سراغ هیئت، هیئت رو کامل ارائه بدیم. بعضی من خودم تو جلسه والدین میگم آقا هر چی از هیئت توی ذهنتون هست بگذارید کنار، بعد یه ارائه از هیئت جدید میدیم، میگیم هیئت نوجوانان اینه. هیئتیه که یه هیئت به اقتضای خودشون در واقع طراحی شده، هیئتیه که بچه‌ها کار دست خودشونه، مهارت یاد میگیرن، هویت پیدا میکنن، ضمن کار در واقع بچه‌ها خیلی از وجوه دیگه شخصیتیشون رشد پیدا کنه. هیئت رو براشون توصیف میکنیم جوری که کاملا بگن بچه من کاشکی هر هفته توی این هیئت شرکت بکنه. و نکته مهم اینه که شرکتش بدن. ببینید خیلی مهمه که کامل توضیح کنم. روحانی که توی هیئت سخنرانی میکنه از اساتید در واقع برجسته کارکشته این کار، مدداهیش خیلی به اقتضای دانش آموزه. افراط و تفریط توی هیئت ما نیست، توی هیئت ما شرایطی که در واقع کاملا کنترل شده است، به اقتضای خود بچه‌ها برنامه سازی میشه و خیلی نکات دیگه که عرض کردم تو اون جزوه شاخص هیئت دانش آموزی هیئت نوجوانان در واقع توضیح دادیم. خب پس تو جلسه والدین یکی دیگه از اتفاقات این در واقع توصیف و توضیح برنامه است. یکی دیگه از اتفاقات و اهداف اینه، ببین والدین تا حالا میگفته بچه من، پسرم، دخترم، یه کاری ما باید بکنیم. البته این تو مسیرها ممکنه چند جلسه جلسات والدین طول بکشه این اتفاق بیفته. حالا دیگه احساس کنه شده بچه ما. یعنی چی؟ یعنی باید احساس کنه همون قدری که خودش تا حالا درگیر و دغدغه رشد بچه‌اش بود، در واقع دغدغه‌شو داشت، از این به بعد شما یه تشکل تربیتی هم دغدغه‌شو داری، مربی اینجا هم دغدغه‌ش داره. در واقع بگه دیگه بچه من شده بچه ما. یعنی همونجوری که تا حالا میگفت این پسر من و دختر من، احساس کنه که شما مربی، شما تشکل تربیتی هم اینو به عنوان مثل بچه خودت میدونی. این یه اتفاق. اتفاق دومش هم که خیلی مهمه اینه، مثلا تا حالا شاید میگفت که هیئت شما، تشکل شما، کانون فرهنگی شما، نکنه مجموعه تربیتی شما، یواش یواش تو جلسات باید به نقطه برسه که بگه تشکل ما، مجموعه تربیتی ما، اونجا رو از خودش بدونه. که برای اتفاقات بعدی که میخوام توضیح بدم این تبدیل من و شما به ما خیلی خیلی مهمه. اینم حالا اون بحث جلسه والدین که اینجا والدین کاملا توجیه میشن. حالا چند تا نکته هم اینجا گفتیم، خیلی سریع بگم نکاتی که گفتم. بیانش مثال از کنم خدمت شما، بیان شرایط زمان و توصیف تمرکز جبهه حق و باطل بر در واقع جوانان و نوجوانان که گفتم یه حالت انذاری میتونه داشته باشه. بعد عرض خدمت شما تبیین وظایف والدین و انتظارات تشکیلات از آنها. ببینید ما 5-6 تا وظیفه برای بچه‌ها، ببخشید، برای والدین در نظر میگیریم. یکیش اینه که نقش تایید کنندگی، یعنی اتفاقاتی که تو مجموعه تربیتی میفته و کار تربیتی که شما با والدین با بچه‌ها انجام میدید، والدین باید تو خونه تایید کنه. مثلا شما بچه‌ها رو مثلا میگم به نماز ترغیب میکنید، به نماز اول وقت، یا مثلا ماه وقت رمضان شده روزه بگیرن، والدین باید تایید کنن. بعد تکرار کنندگی تکرار کنن، بعد تکمیل کنندگی تکمیل کنن، تا میرسه به مشارکتی که الان تو مقام در واقع احسای همش نیستم. یعنی اونجا وظایف باید کاملا شهر داده بشه که والدین محترم شما نسبت به مجموعه این وظایف رو دارید و ما از شما انتظارات رو داریم. حالا اونجا راهکارش چیه؟ راهکارش اولا جلسات منظمه. پیشنهاد خودم اینه که شما دو هفته یه بار تا زمان هم همین الان به والدین بدید، دو هفته یه بار یک جلسه یک ساعته با والدین مربی داشته باشه، مربی. و نکته دوم یه کانال تشکیل بدید والدین رو، هر مربی والدین بچهای خودش رو عضو بکنه، دانش آموزای خودش رو، و از جزئیات اتفاقات تربیتی که خودش ناظر به دانش آموزای در واقع بچهای اون والدین انجام میده والدین رو باخبر کنه. فرض فرمود که من 10 دانش آموز دارم، امروز رفتم خیمه معرفت، موضوع بحثم تو خیمه معرفت مثلا خودیابی بوده، از شب بعد از خیمه یه صوت پر کنم، حتی اشکال نداره یه فیلم از خودم بگیرم، یه سلفی بگیرم، برای والدین توضیح بدم سلام والدین محترم، امروز با بچهای شما من خیمه معرفت داشتم، موضوع ما خودیابی بود، این 4 تا نکته اصلی رو به بچه‌ها گفتم، از شما انتظار دارم ان شاءالله این همراهی رو نگاهی بکنید، یا خیلی نکات دیگه تو هیئت امشب مثلا این اتفاق افتاد. یعنی کاملا والدین در جریان مباحث تربیتی و اتفاقات تربیتی که شما توی مجموعه تربیتیتون ناظر به بچه اونها، فرزند اونها، در اون اتفاقات رقم میزنید باشن، تا بتونن همراهی کنن، تا بتونن اون وظایفی که عرض کردم که توی جزوه مفصل اینا رو توضیح دادیم انجام بدن. بعدی توجیه والدین نسبت به زمان برگزاری برنامه. ببینید خیلی راحت خدمت شما بگم، الان فرض فرمود خرداد ماهه، ما خیلی زودتر باید جلسه والدینمون گذاشته بشه، جلسه والدینی که این جلسه، و برنامه تابستانه به صورت یک برگه یا به صورت هر چیزی به والدین داده بشه که فردا روزی که والدین میخوان برای بچه‌هاشون در واقع برنامه‌های تابستون دیگه بالا یا ثبت نامشون کنن یا پیش بینی بکنن، برنامه شما رو اولویت بدن. یعنی بگن خب بر فرض پنجشنبه صبح تا ظهر که دانش آموز من تو مثلا فلان مجموعه است، تو کانون، توی هیئت، تو تشفران تشکره، خب اینجا پس کلاس زبان براش نگیرم، اینجا کلاس شنا میخواد بینا کن، شما سریع برنامه تو بدید که والدین اونجا در واقع اولویت بدن. همراه کردن والدین در اجرای طرح عقد هزینه، خب من اینو اون اولش اشاره نکردم، ما بعد از اینکه برنامه بسته برنامه ای رو طراحی کردیم یه هزینه براش پیش بینی کنیم، یه هزینه‌ای که متعادل و متعارف 200 تومن 300 تومن 500 تومن بس بر اساس در واقع هزینه‌ای که اون طرح داره، شما خیلی از هزینه‌ها رو میتونید از والدین بگیرید. تبیین کارکرد تربیتی طرح و برنامه، دقیقاً عرض کردم توضیح بدید که مثلا اگر ما اردوی مشهد داریم این کارکرد رو داره، اگر هم کلا مثلا هیئت داریم هیئت ما کارکردش اینه. معرفه تاریخچه تشکل، ساختار آن و هدف از تشکیل آن، مربیان و کادر اجرایی تر آموزشیده و دارای سابقه کار، مربیان رو معرفی کنید، بیارید ببینن والدین، سوابقشون رو بگید، و اگر مجموعه شما خروجی موفقی از قبل داشته، مثلا رتبه خوبه، مثلا حالا چون والدین براشون مهمه میگم، کنکوری داری یا بچه موفقی داشته تو هر زمینه، اینا رو معرفی کنید. و گذاشتن در خصوص روند برگزاری تا حالا مال جلسات بعدی، جلسه اول خب این شاید قطعا خیلی مد نظر نیست. ششم و گام آخر اجرای طرح. ببینید الان والدین اومدن توی جلسه یک ساعت و نیم دو ساعت کامل توجیه شدن، همین نکاتی که خدمت شما عرض کردم، حالا بعد چی اتفاق بیفته؟ طرح اجرا بشه. تو اجرای طرح یه مدل اینجا خدمت شما در واقع نوشتیم، دو تا مدل کلی میتونید انجام بدید. یک، اجرای متمرکز. متمرکز یعنی چی؟ یعنی برنامه‌های تر مثلا دو تا صبح تا ظهر باشه. این مثال اینجا نوشتیم، مثلا دانش آموزا توی این مثال پنج شنبه ها 8 صبح میان، ساعت 2 بعد از ظهر میرن. حالا اونجا مکان شما یا مسجد یا مدرسه است یا کانون تربیتی خودتونه یا حسینیه هیئتتون، هر جایی که هست، ولی ببینید چند تا به قول برنامه دارن، از 8 تا 9 کلاس چاپ دستی و نقاشی روی پارچه دارن، 9 تا 9 و ربع استراحت، 9 و ربع تا 10 خیمه معرفت دارن، 10 تا 11 بازی جمعی و فوتسال دارن، 11 تا 12 کلاس گرافیک یا خلاقیت دارن، بعد ساعت 12 تا 2 هم اقامه نماز جماعت و نهار. نکنید یک بسته برنامه متمرکز. حالا هیئت چی میشه؟ هیئت یه روز دیگه است. مثلا تو این طرح هیئت مثلا سه شنبه هاست. این کیه؟ این عرض به خدمت شما، این مثلا پنج شنبه های هر هفته است، هیئت هم سه شنبه است. یعنی به این میگن طرح جامعه در واقع متمرکز. حتی شما هیئت رو تو همین هم میتونید بگنجونید، مثلا یکی از ساعت‌های همین برنامه، یعنی کلا دانش آموز شما یک روز میاد توی مجموعه تربیتی شما یا توی مدرسه که گرفتید تابستون بر اجرای طرحتون، و برنامه‌ها رو تو همون میچینید به صورت چرخشی یا حالا تنظیمی که اونجا در واقع میکنید. بریم اسلاید بعدی. این مدل متمرکزه. مدل بعدی مدل بر اساس طراحی در واقع غیر متمرکزی که میگیم مدل خیمه معرفتی، که اونجا مثلا یه مربی میاد برنامه هاش رو میچینه، میگه من مثلا یک شنبه ها با دانش آموزم خیمه معرفت دارم، سه شنبه که زمان هیئت ثابته برای همه است، برفرض کلاس نقاشی من دوشنبه هاست، کلاس زبان مثلا میگم کلاس زبان من اگه دارم فلان روزه، کلاس مهارتی رسانه من پخش توی هفته است و دانش آموز میتونه اونجا دیگه هر روز درگیره. یه خورده مدل غیر متمرکز در واقع درگیری مربی ها رو بیشتر میکنه و از ولی یه خوبی داره، دانش آموزا بیشتر درگیر میشن، رفت و آمدشون به مجموعه شما بیشتره. حالا اگر تو شهر کلان، شهر شهر بزرگی که رفت و آمد سخته، مدل متمرکز خب خیلی بهتره. تو شهرهای کوچیک دوتا مدل خوبه. ببینید مربیتون چطوری، مربی میتونن پخش وقت بذارن یا مربی راحت‌ترن که یه نصف روز یه سه چهارم روز وقت بگذارن. تو انتخاب مدل متمرکز و غیر متمرکز همه شرایط رو در واقع لحاظ بکنید. خیلی وقتا مدل متمرکز بهتر جواب میده تو طول سال تحصیلی، توی تابستون ولی خب دیگه حالا اقتضای شرایط خودتون رو در نظر بگیرید. مثلا اینجا مثال زدیم خیلی معرفت، بر فرض مثال شاید فهمیده که دانش آموز پایه هفتم از تیزوشن هستن، یک شنبه در خیلی معرفت، بعد کلاس آموزش گلایدر دارن، یه روز دیگه همینجوری پخشن برنامه‌ها، یه روز دیگه ورزش دارن، یه روز سالن فوتسال دارن، در واقع برنامه پخشه. بریم در واقع چند تا نکته طلایی تر رو خدمت شما عرض میکنم.